بسم الله الرحمن الرحیم.
البرهان على نقض محمول الموجبت الکلیه یمکن ارجاعه الى قیاس المساوات و الى قیاس شرطی من متصلتین فکیف ذالک کذالک نظائره. تمرین 18 هست. فرمودن که برهانی که ما در نقض محمول موجبه کلیه داشتیم، ادعا شد که موجبه کلیه نقض محمولش میشه سالبه کلیه. استدلالی اونجا داشتن که اگر این اصل صادق باشد یلزم عکس نقیض هم صادق باشد، چه و چه حرف همونیست که اونجا گفت. حالا اینجا می فرمایم که اون برهان و اون باب رو شما تحویلش کنید، ارجاعش بدید به یک قیاس مساوات. چه قیاس مساوات؟ مرکب شد از دو قیاس. نتیجه قیاس اول صغرای قیاس بعدی واقع می شد و اون مقدمه خارجی هم بهش ضمیمه می شد، منتج بود. لازم و لازم، مساوی المساوی، اون مقدمه خارجی. حالا اینجا ارجاعش به قیاس مساوات به این شکل هست که بگیم صدق المفروض. المفروض این است که نقض محمول موجبه کلیه میشد سالبه کلیه. صدق مفروض مستلزم صدق عکس نقیض آن هم هست و صدق عکس نقیض مستلزم صدق عکس مستوی اون هم هست. تمام اینها مبرهن شد. نتیجه‌ای که این میداد این است که صدق المفروض مستلزم دو تا کلمه، صدق مفروض مستلزم صدق عکس مستوی. بعد میگیم و مستلزم المستلزم مستلزم یا لازم اللازم لازم، نتیجه میدن پس صدق مفروض مستلزم صدق عکس مستوی هم هست و هو المطلوب. عکس مستوی در حقیقت همون نقض محمولی میشد که اونجا داشتیم. این به طریق برهان مسابقه. بخوایم ارجاعش بدیم به یک قیاس اقترانی شرطی که مؤلف من متصلتین، خیلی راحت تره. میگیم اگر مفروض صادق باشد هر آینه عکس نقیضش هم صادق خواهد، این صغرا. و اگر عکس نقیض صادق باشد هر آینه عکس مستویش هم صادق خواهد بود، این کبرا. نتیجه میگیریم که اگر مفروض صادق بود هر آینه عکس مستویش هم صادق هست و هو المطلوب. این عکس مستوی همون نقض محمول، هر چیزی غیر از اون نیست. اینم ارجاعش به شرطیه متصله. مثالش و جزئیاتش رو دیگه مراجعه بفرم. برهانی که بر نقض محمول موجبه کلیه داشتیم در صفحه 66 به بیان ایشون و 213 با این کتابایی که ما داریم که هر سه جز با هم چاپ شده، این برهانی که اونجا داشتیم یمکن ارجاعش به یک قیاس مساوات به بیانی که گفت و به یک قیاس شرطی من متصلتین باز به بیانی که الان گفتم. و کیف ذلک، چجور ارجاع میشه؟ توضیح دادیم قیاس مساواتش دو قیاس درست کردیم، شرطیش هم یک قیاس، مقدمتینش بیان. و کذالک نظائر، این برهان، این مال موجبه کلیه بود. شما برهان نقض محمول سالبه کلیه را میتونید ارجاع بدید به این شکل منطقیش. برهان نقض محمول موجبه جزئیه را هر کدوم رو برگردید، مثالها رو، سبک استدلالها رو ببینید، ببینید آیا از راه اقترانی حملیست، از راه اقترانی شرطیست، از راه استثنائیست، قابل ارجاع به اینها هست. انتها الجزء الثانی. الباب السادس الصناعات الخمس تمهید تقدم ان للقياس ماده و صوره و بل بحثو انها یقع من کلتل جهتین و ما تقدم فی الباب الخامس کان بحثن انها من جهت صورت تا ملاحظه بفرمایید. مرحوم مظفر کتاب المنطقشون را در سه جزء تنظیم کردن. الجزء الاول مربوط شد به بخش تصورات که مشتمل بود بر سه باب، ملاحظه شد. الجزء الثانی مربوط شد به بحث تصدیقات که این هم مشتمل بود بر دو باب، مجموع شد پنج باب تا اینجا. حالا الجزء الثالث از این کتاب المنطق مشتمل بر یک باب هست و اون باب صناعات خمس هست که متاسفانه در کتاب‌های درسی حوزه‌های علمیه این بحث صناعات خمس معمولاً خیلی به اختصار و اجمال برگزار شده. شرح شمسی یک کتاب درسی بوده، مراجعه بفرمایید، دو سه صفحه بیشتر بحث نداره. حاشیه ملا عبدالله کتاب درسی بوده. این بخش رو خیلی کوتاه آمده اند، کم مطرح کرده اند. مرحوم حاجی در منظومه چرا مفصل بحث کرده، ولی معمولا اون بحث سنگینی داره، شاید کسی موفق به خوندنش نشه، ولی این کتابای درسی اینها کم مطرح کرده. در عوض به جای این بحث صناعات در باب قضایا داد سخن دادن خیلی گسترده، قضایای مرکبه، بعد عکس مستوی، موجهات بسیطه، موجهات مرکبه، عکس نقیزشون به طریقه قدما، به طریقه متأخرین، که این همه مباحث طول و طولانی و با این همه طول و تفصیل ضرورتی نداشت. بعد شروع کردن جدول‌های عجیب و غریبی ترسیم کردن که خود اونا حل و هضمش آسان نیست، با اینکه چندان استفاده ای نداره، ولی در این بخش کوتاه آمد. در حالی که به قول بعضی از اساتید می‌فرمودند که بخش صناعات خمس منطق به منزله فرض است و اون بخش های دیگر به منزله نفل و مستحب، اونا رو نخوندی هم خیلی مثلا مهم نیست، با اینکه مهمه ولی به این حد نیست. اما صناعات رو دیگه نباید ترک بکنیم، نا به منزله واجبه، در منطق دانستن اینها لازمه. خب با این حساب ما باید بگیم که از این حیث ترک واجب کرده ایم، سنت به جامعه آوریم، مستحبات رو به جامعه آوریم، با اینکه این بخش مهمتر بوده مطرح نشد. حالا به هر حال مرحوم مظفر این نقص رو هم جبران کرده هم با بیانی منقح واضح در حد لازم مباحث این بخش رو هم مثل مباحث بخش های قبلی مطرح فرمودن. قبل از هر سخنی تمهیدی دارن، مقدمه ای دارن. اون تمهید اینه: به طور کلی انسان مفکر و انسان اندیشمند که نشسته فکر میکند، به استدلال میکند و هی به معلومات جدید دسترسی پیدا میکنه، این آقای مفکر و مستدل پیوسته و در هر استدلالی از دو ناحیه در معرض خطر قرار داره، از دو جهت تهدید میشه که مبادا این استدلالش خطا در بیاد، اشتباه بکنه و به نتیجه مطلوب نرسه. یک ناحیه و یک بعد، بعد هیئت شکل استدلال که از این مقدمات، از این قضایا، از این صغریات و کبریات، از این مبادی تصدیقیه چجوری قیاس تشکیل بده، صغرا چه شرایطی داشته باشه، کبرا مقدمه ثانیه چه شرایطی داشته باشه، از حیث هیئت هر لحظه ممکنه دچار خطا و اشتباه بشه، اما شرایط معتبر در صغرا رعایت نشده، مثلا موجب بودن صغرا چه قیاسش منتج نیست، عقیمه. اما شرایط معتبر در کبرا رعایت نشده، کلیت کبرا مثلا قیاسش منتج نیست، عقیمه. اما اوسط به تمامی و کمالی تکرار نشده، قیاسش منتج نیست و عقیم هست. اینا عموما مربوط میشه به شکل استدلال، مربوط میشه به هیئت استدلال. کاری نداریم که این ماده و این صغرا موضوعش چیه، محمولش چیه، باید این شرایط شکلی رعایت بشه از حیث هیئت. مباحث باب پنجم که تا به حال پشت سر گذاشتیم، مباحث الحجه از حیث هیئت و شکل در منطق آمده، تنظیم شده، تبویب شده، باب شده، زحمت کشیده شده، برای همین جهت اون مباحث برای حفظ فکر است از خطا در هیئت به شکل استدلال. بخواد به صورت شکل اول استدلال بکنه باید بدونه شرایط چیه، به صورت شکل ثانی باید بدونه. اون مباحث برای این بخش. و ملاحظه فرمودید که سه نوع اصلی قیاس داشتیم: اقترانی حملی، اقترانی شرطی، استثنایی. اقترانی حملی اشکال اربعه داشت، هر شکلی شرایط داشت، حدود داشت. اقترانی شرطی کذالک شرایط داشت، استثنایی هم اقسام داشت، شرایط داشت که به تفصیل ملاحظه شد. تمام اونها مربوط به هیئت شکل استدلال بود. معقت نظر از این که این ماده و این مبدأ تصدیقی و این صغرا و کبرا فی حد نفسی و به حسب واقع و نفس الامر صادقتون هم کاذبه. شما میگید عالم متغیره و هر متغیری حادث است، شکل بجاست، شکل اولا، اما آیا عالم واقعا متغیره، راسته یا نه؟ عالم متغیر نیست، ثابته. اون جهت رو در اونجا کاری نداشته. آیا عالم متغیرون یقین میاره؟ ما یقین داریم به این، یا مظنه است، گمانه، قصه چی؟ به این جهات در اون باب پنجم کاری نداشته. صغرا هر متغیری حادث است. به چه دلیل حادث؟ آیا واقعا هر متغیری حادثه؟ خود این قابل بحثه. سلمنا که هر متغیری حادثه است. این کبرای کلی برای ما یقین میاره، گمان میاره، یا اصلا موجب تصدیق و اعتقاد نمیشه. چه مقدار از این بابت ارزش داره؟ این جهات اصلا اونجا مطرح نبود. ولذا در تعریفش هم گفتن متا سلمت القیاس و قول مؤلف من قضایا، متا سلمت، در فرض این که این قضایا را مسلم بگیریم، قبول شده حساب بکنیم، بپذیریم که این قضیه یقین آور است، این مقدمه تصدیق آور است، البته هیئت استدلال این، شرایط شکل این. اونجا کاری نداشتیم که حتما این مقدمه سلمت املا، قبول هست یا قبول نیست، این مقدمه برهان میخواد یا نمیخواد، یقین میاره، اصلا این جهات مطرح نبود. متا سلمت، اگر فرضاً این صغرا صادقه باشد فی الواقع و این کبرا صادقه باشد فی الواقع، بر فرض صدق این شرایط باید در شکل رعایت بشه. صغرا هم باید موجبه باشد، کبرا هم باید کلیت داشته باشد و قسالها و الا منتج نیست. این مربوط به باب پنج. بعد دومی که همواره فکر به استدلال از اون ناحیه تهدید میشه و در معرض اشتباه و خطا هست، بعد ماده قیاسه، مواد القیاس، مبادی قیاس. منظور از مواد یا مبادی عبارتند از صغریات و کبریات. همین که شما میگید العالم متغیر، این یه مقدمه، این تا نباشد که قیاس درست نمیشه. و کل متغیرن حادث، اینم یک مقدمه، تا این نباشد که قیاس درست نمیشه. اینا رو میگن مبادی قیاس، مقدمات استدلال، صغریات و کبریات استدلال که اینا ما رو به نتیجه میرسانن نباشن، چیزی نتیجه حاصل نمیشه. خطا ممکنه از این ناحیه هم صورت بگیره. ممکنه از شما مثلا در مقام برهان مقدمات یقینی میخواد، میخواید به واقع برسید، به حق برسید، میخواید وجدانتون را قانع بکنید. در مقام برهان ممکنه به جای این که از مقدمات برهانی و یقینی استفاده بکنید، برید از مقدمات مقالطه‌ای استفاده بکنید که شبیه برهان است ولی باطناً برهان نیست. برید از مقدمات ظنیه گمان آور استفاده بکنید، فایده‌ای نداره. شما میخواد استدلال جدلی بکنید، در مقام جدل از قضایایی که خود طرف قبول داره علیهش استفاده میکنید. با یک فرض عالم سنی، طلبه سنی بحث داریم، منکر مسئله هست، میگیم کتابهای خود شما اینجور نوشتن، ما کتابهای اونها رو در بس قبول نداریم که هرچی گفتن صدقه، ولی میگیم این روایت رو راجع به امامت، راجع به ولایت حضرت امیر، فلان کتاب شما، فلان صحیح مسلم، صحیح بخاری، این میشه جدل. امام رضا با عالم مسیحی بحث میکنه، میفرماید که خب خود شما اینجور معتقدید، با این مقدمات شما این نتیجه حاصل میشه و شما قبول نداره. خود شما کذا هی از حرفهای خود اونها استفاده میکنه که در جای خودش اینا مثالهاش میاد. این جدله. بخوایم جدل بکنیم از قضایایی که مسلمه از اندل خصم، او به عنوان مسلم قبولش داره استفاده میکنیم، محکومش میکنیم، ولی اونجا دیگه نمیخواد از برهان استفاده بکنیم، چه بسا فکر برهانی هم طرف نداشته باشه. لذا حساب داره جایی که جای برهان هست چه مقدماتی به کار ببریم، جایی که جای جدل هست چه مقدماتی به کار ببریم، جایی که جای خطابه و نصیحت و موعظه است، با عموم مردم روبرو هستیم، اونا ما رو قبول دارن، منبر رفتیم، از چه حرفای استفاده بکنیم، چه قضایایی به درد اونها میخوره، هر کدوم حسابی داره، هر کدوم کتابی داره که اینها در همین باب پن، باب ششم، باب صناعات مطرح. پس ما از حیث مواد قیاس، مبادی تصدیقی هم پیوسته ممکنه دچار اشتباه بشیم. به جای برهان از مغالطه استفاده کنیم، به جای مغالطه از چی استفاده کنیم، به جای خطابه از جدل، هر کدوم رو جابجا بکنیم. باز احتیاج به قواعدی است که در این بخش هم فکر ما رو تنظیم بکنه، جلو خطای فکر رو بگیره، به ما یاد بده که چه نوع مقدماتی برهانی هستن، چه نوع مقدماتی خطابی هستن، به درد خطابه میخورن، چه نوع مقدمات و مبادی جدلی هستن، به درد اون باق میخورن، چه نوع مقدماتی مغالطه‌ای هستن، به درد اون باق میخورن، چه نوع مقدماتی شعری هستند، خیال برانگیز هستند، به درد اون باب میخورن، هر کدوم حسابی داره. اون وقت اون چی که در این باب ششم در این صناعات مطرح هست برای حفظ الفکر عن الخطا از این بعده که این بخشم تکمیل شد، دیگه ما مطمئنیم که اگر شرایط شکل و هیئت، شرایط ماده و مبادی استدلال هر دو مراعات بشه، به درستی رعایت بشه، مطمئن هستیم که به نتیجه درست میرسیم، نتیجه یقینی، نتیجه جدلی، هر چرا که میخوایم حتما بهش میرسیم. و اگر احیانا از حیث هیئت خطا کردیم یا از حیث ماده از مواد اشتباه استفاده کردیم، یقین بدونیم که به نتیجه که میخوایم نمیرسیم. پس هر دو بخش باید اصلاح بشه. فی الحقیقت مسئله قیاس مسئله یک ساختمان بسیار منظم و مجلل و منسجم است. این ساختمان وقتی ساختمان ارزشمندی است، قابل استفاده است که هم از موادش سالم و مصالح سالم استفاده بشه. مواد غیر سالم نمیتونه این ساختمان رو برای ما نگه داره و اندک حادثه ممکنه متزلزل بشه، از بین بره، و هم به شکل صحیحی به هیئت درستی ساخته بشه. نمیشد که ساختمان یه جوری باشد که انسان مثلا نتونه در اون ساختمان حرکت بکنه، به جوری باشد که به درد سکونت بخوره، اون غرض از این ساختمان تأمین بشه. مصالح باید مصالح صحیحی باشه، مصالح سالمی باشه، مواد به ساختمان، آجرش، گچش، آهنش، چی چی. هیئت و شکل هم باید هیئت و شکل درستی باشه، هندسی باشه، مهندسی باشه، روی نقشه باشه، روی حساب باشه. طبیعیه که اون ساختمان به درد سکونت میخوره، 50 سال میشه ازش استفاده کرد. استدلال هم باید موادش بجا باشه، هیئت و شکلش هم درست باشه. اگر مراعات شد یقین بدونیم که این استدلال منتج خواهد بود و ما رو به هدف اصلی خواهد رسوند. اینم از این جهت. حالا که این جهت هم روشن شد، دستمون متمرکز میشه در باب صناعات خمس و به تعبیر دیگر بیان قواعدی که فکر را باز میدارن از خطا و اشتباه در ماده، در مواد استدلال، در مبادی استدلال، در صغریات و کبره. دست صناعات خمس کلن یک مقدمه خواهیم داشت در این باب که قابل دقته و 5 فصل به تعداد صناعات خمس. اما مقدمه راجع به این هست که همه میدانیم به این که این چنین نیست که کلیه معلومات تصدیقیه ما محتاج به استدلال باشد، تطلب و به دلیل باشد بدون استثناء. و ما هیچ معلوم تصدیقی بدیهی به ضروری نداشته باشیم که محتاج به استدلال نباشه. نه، این چنین نیست. حالا میگیم چرا نیست. ادعا میکنیم که معلومات تصدیقیه ما دو دسته، منها تصدیقات بدیهیه، اون معلوماتی که احتیاج به استدلال ندارن بلکه اساسا قابل استدلال نیستن، نمیشه برشون استدلال کرد، استدلال بردار نیستن، قبول نمی کنن استدلال، تحمل نمی کنن استدلال. نه به این معنا که این تصدیقات شأنشون مادون استدلاله، این رو مکرر در همین بحث‌های المنده گفتیم، به معنا این که این تصدیقات بدیهی شأنشون مافوق استدلاله، برترن، بالاترن از استدلال، خود به خود روشن و واضح هستن. امر بدیهی که استدلال بردار نیست، تحصیل حاصل که محاله، نمیشه چیزی را که خودش حاصل است ما باز تحصیلش بکنیم، نشدت. از یه سری از معلومات از این قبیل هست و خیلی نمونه داره، حالا انشالله در همین بحث کلیاتش رو میگیم که اون معلومات تصدیقی به چند بخش منقسم میشه. یه سری معلومات تصدیقی هم داریم که اونا اکثریت رو تشکیل میدن. اکثر تصدیقات و علوم تصدیقی من و شما نظری هستن، استدلالی هستن، معلومات تصدیقیه نظریه و اکتسابیه، با برهان، با استدلال، حالا هر استدلالی باشه، استدلال برهانی یا استدلال جدلی، هر کجا متناسب با، احتیاج به استدلال داره، احتیاج به قیاس چیدن داره، بدون استدلال برای ما معلوم نمیشه. مثل این که ما ادعا میکنیم در اصول الامر ظاهر فی الوجوب، به چه دلیل؟ اون آقای نحوی ادعا میکند الفاعل مرفوع، به چه دلیل؟ اون آقای هندسی ادعا میکند که مجموعه زوایای مثلث تساوی قائمتین، به چه دلیل؟ اون فیلسوف ادعا میکند که ما وجود ذهنی داریم، به چه دلیل؟ اون میگه نداریم، به چه دلیل؟ تمام اینا بقص الازا از دم اکثر مسائل علوم مسائل نظریه، مسائل استدلالیه. در فقه میگیم صلات الجمعه واجبتون، به چه دلیل؟ در اونجا میگیم همش دلیل میگیم. پس معلومات تصدیقیه ما دو بخشه، بدیهیات و بخش نظریات و استدلالیات. ما ادعا میکنیم که بدیهیاتی هم هستن. چنین نیست که هر معلوم تصدیقی نظری باشه، استدلالی باشه. چرا؟ چون اگه بنا باشد بدون استثناء همه معلومات تصدیقیه ما از کوچیک و بزرگ، از جزئی و کلی، حتی اینکه میگیم زید آمد، خورشید طلوع کرد، اینا هم تصدیقات، همه و همه نظری باشد، محتاج به استدلال باشن، تالی فاسد داره. اگر همه نظری باشن لازمش نیست که ما در عالم به هیچ علمی دسترسی پیدا نداریم. چرا؟ برای که فرض کنید ما دنبال این هستیم که آیا عالم حادث هست یا حادث نیست، شک داریم، این برای ما مطلوبه. مجهولون تصدیق. از چرایی بفهمیم؟ بریم سراغ استدلال. چون نظری هست استدلال میگه. میگیم العالم متغیر. به کل متغیر حادث بل عالم حادث. بسیار. نقل کلام میکنیم به اون دوتا مقدمه. صغرا و کبرا. میگیم اینا چی هست؟ خودشون بدیهی هست. استدلال بردار نیستن. یا اینا هم نظری هست. اینا هم احتیاج به استدلال داره. میگیم اینا خودشون بدیهی هستن. ثبت المطلوب. پس قبول کردیم که یه بدیهیاتی هست. میگیم اینا هم خداشون نظری هستن، استدلالی هستن. میگیم خب این از کجا معلوم شده؟ شما از کجا میگید عالم متغیره؟ از کجا میگید هر متغیری حادثه؟ این از کجا؟ اگر بخواد طرف بگه این دوتا مقدمه رو با همون مقدمه دیگه شناختیم، با العالم و حادث، اون اینا رو معلوم کرده و اینا اونو معلوم میکنه، این که دوره توقف دو شی بر یک دیگر، هیچ کم اینو نداره. و اگر طرف برگرده اینجور بگه، بگه که این دوتا مقدمه خودشون نظری هن، با دوتا مقدمه دیگر یا چهار تا مقدمه دیگه روشن میشن، نقل کلام میکنیم بو چهار تا. میگیم این چهار تا چی؟ نظری هن یا ضروری هن؟ بفرمایید ضروری هن. ثبت البته. پس بالاخره به بدیهیات منتهی شدیم، به سرچشمه رسیدیم. بفرمایید نظری هستن، میگیم این از کجا معلوم شده؟ برگردونید به اون مقدمات قبلی دو. بگید این چهار تا هم با هشت تا مقدمه دیگه معلوم کردیم، چهار تا استدلال براش آوردیم، نقل کلام میکنیم به اون هشتا. هر چی جلوتر برید مشکل بیشتر میشه، افسونتر میشه. اونا میگیم حکمشون چی؟ و به هیچ جا منتهی نمیشیم، تسلسل لازم میاد تا بی نهایت خواهیم رفت و لازمش این است که ما به هیچ علم تصدیقی دسترسی پیدا نکنیم. بازا باطلون بالوجدان. امروزه در دنیا کسی نیست که بگه من هیچ علم تصدیقی ندارم. هیچ عاقلی نمیتوند ادعا بکنه من هیچ علم تصدیقی ندارم، حتی الان نمیدونم که روز هست یا نه. این که همون حرفهای شکاک ها و ایدالیست ها و اون مسائل مطرح میشد، اونا که 2500 سال پیش ریشش زده شده، ارسطو و امثال اونا اینا رو ابطال کردن. بنابراین ما بل وجدان بل بداهه هزاران معلوم تصدیقی داریم. این دلیل آن است که بدیهیات هم هست و نظریات به اونا منتهی میشه. اونا نبودن هیچ امر نظری برای ما تبدیل به معلوم نمیشه. این استدلال قابل دقت. ما مدعی شدیم که تصدیقات بدیهی داریم، دلیل آوردیم که اگر اینا نداشته باشیم یلزم هیچ علمی تصدیقی برای ما حاصل نشه، یا دور پیش میاد یا تسلسل پیش میاد و هر دو باطل. پس ما بدیهیات داریم. بدیهیات هم رأس المال، سرمایه اصلی هم برای کسب علم، تجارت در بازار علم. هر تاجری از این بدیهیات و از این سرمایه اصلی مستغنی نیست. نداشته باشه به هیچ سرمایه جدیدی نمیرسه، هیچ چیز مسلم. اما این که حالا این بدیهیات چند تاست، چند دسته میشه، منطقیین آمدن بدیهیات رو، تصدیقات بدیهی رو به هشت دسته منقسم کردم. منها یقینیات، منها مسنونات، منها مسلمات، منها مشبهات، منها مخیلات، منها چی؟ هشت قسم معلومات تصدیقیه بدیهیه که هر کدومم به درد بابی میخوره، به درد جایی میخوره که در باب خودش از همه اینا استفاده خواهیم کرد. خواهیم گفت که یقینیات به درد کدوم استدلال میخورن؟ برهان. مسنونات به درد کدوم استدلال میخورن؟ خطابه. مسلمات به درد کدوم استدلال میخورن؟ جدل. مشبهات و مغالطات به درد کدوم استدلال میخورن؟ مغالطه. مخیلات و شعریات به درد کدوم استدلال میخورن؟ قیاس شعری، که هر کدوم هم یه هدفی داره، یه غرضی رو اون استدلال دنبال میکنه. خب حالا با عنایت به این نکته که ما معلومات تصدیقی بدیهی داریم و بدیهیات ما این هشت قسم رو تشکیل میده، هر کدوم هم برای استدلالی نافع هست، حالا وارد میشیم در بیان این بدیهیات هشتگانه. اول از همه الیقینیات، بدیهیاتی که یقین آور هستن، موجب تصدیق نفس میشن، اونم تصدیق یقینی و جزمی. قبل از اینکه کلمه یقین رو معنا میکنه. کلمه یقین به دو معنا آمده، به معنی الاعم، به معنی الاخص. الیقین به معنی الاعم عبارت است از مطلق الاعتقاد الجازم، مطلق اعتقاد جزمی 100% رو بهش میگن یقین. مساویست که جهل مرکب باشد اعتقاد جازم درش هست، تقلید باشد اعتقاد جازم درش هست، یا یقین وجدانی و استدلالی باشد به معنی الاخص باشد که بعدا میگیم در اونجا اعتقاد لازم و جازم هست. این یقین به معنی الام به کلمه، به همون معنای علم، به همون معنای قطع در اصطلاح اصولی، مطلق الاعتقاد الجازم. و یه به معنی الاخص داریم، یقین بالمعنی الاخص، اون عبارت است از خصوص اعتقاد جازمی که مطابق واقع باشد، یک احتمال نقیض در او داده نشه، دو لا ان تقلیدن باشه، از روی تقلید نباشه بلکه از روی استدلال و برهان و این چیزها باشه، سه اگر یک اعتقادی با این مشخصات، با این ویژگی ها پیدا کردیم، این یقین بالمعنل اخصه، اعتقادی که مطابق واقع باشه، خرج جهل مرکب، مطابق واقع نیست، احتمال نقیض در او داده نشه، خرج ظن، ظنم تصدیق است، اعتقاد است، ولی احتمال خلاف، احتمال طرف مقابل و احتمال نقیض درش هست، از روی تقلید نباشه، خرج تقلید، اعتقاد جازمه ولی ان تقلیده نه، نه این چنین نباشه، از روی استدلال و نظر و اینها باشه. این ویژگی ها که جمع شد اسم این هم میشه یقین، که این میشه یقین بالمعنی الاخص، دیگه مطلق الاعتقاد الجازم نیست، خصوص اونیست که این ویژگی ها رو داشته باشد، خرج جهل مرکب، خرج تقلید، یقین بالمعنی الاخص. و بحث ما در اینجا که میگیم یقین یاد جزء تصدیقات مبادی تصدیقی بدیهی هستن، منظورمون همین یقین بالمعنی الاخص اینا. این یقین بالمعنی الاخص در دو عنصر اساسی و دو رکن استوار. رکن اول که اختصاص به این نداره، در همه یقین ها هست، در همه اعتقادات جزمی هست، این است که احتمال نقیض درش داده نشه، فخرج زن و شک و اینا، اونا همشون وهم و زن و شک، احتمال نقیض درشون هست، یک جا احتمال نقیض قوی هست، یک جا مساوی، یک جا ضعیف، ولی گفتیم احتمال نقیض درش داده نشه. این یه رکن و یه اون، این مال همه یقین هاست، در هر اعتقاد جازمی این چنین هست، مادامی که ما جازم هستیم 100% هیچ احتمال خلافی نمیدیم، با جزم نمیسازیم. این رکن اول. رکن دوم که مخصوص این یقین مورد بحث است، این است که این یقین ما یک یقینی باشد که از راه خودش، از راه برهان، از راه استدلال، از راه نظر، از اون طریق، از راه اسبابش به دست آمده. یقین امر حادث برای انسان پیش میاد، هر حادثی هم، هر معلولی هم محدث میخواد، علت میخواد. این یقین از راه سبب خاص خودش، مقدماتی که مربوط بهش بوده حاصل شده. چنین یقینی خاصیتش این است که با تشکیک مشکک زائل نمیشه. یک وقت تقلیده، من روی ایمانی که به شما دارم، وثوقی که به شما دارم، اطمینانی که به شما دارم، هر کاری شما میکنید منم میکنم، این تقلید، ولو جازم هم باشم، کوچکترین تشکیکی بشه ممکن از اعتقادم برگرد، ولی یک وقت نه، این یقین من روی حسابه، من از راه استدلال و از راه مقدمات و از راه تصور صحیح به این یقین و به این تصدیق رسیدم، هزار نفرم بیان در عالم بگن اجتماع نقیز این محال نیست، من قبول نمی کنم، اعتقاد من خدشدار نمیشه. هزار نفرم بیان بگن ارتفاع نقیز این محال نیست، من زیر بار نمیرم، اعتقاد این چنینی که با تشکیکات زائل نمیشه. هزار نفرم بیان بگن همه مادیون عالم بگن که جز کل از جز بزرگتر نیست، من قبول ندارم، هر کلی از جزش بزرگتره. این یه اعتقاد این چنینی، مثل این که شما معتقدید یقینا میابید که تشنه اید، میابید که گرسنه اید، هزار نفر هم میگن شما تشنه نیستید، خب باورتون نمیشه، شما وجدانن اینو یافتید، یه چنین اعتقادی، یه چنین یقینی که با تشکیکات زائل نشید. مثلا در اصول یا در فقه شما ملاحظه میکنید که مقلد و عامی از روی تقلید برمیداره به یه مسئله عمل و معتقد میشه به وجوب صلات جمعه. مثلا تا یه کسی بیاد بگه آقا این از کجا شما میگید وجوب، یه روایت داریم که میگه نه مستحب، فورا عقیدش متزلزل میشه. ولی مجتهدی که رفته همه رو دیده، راه ها رو گشته، از راه استدلال و مقدمات خودش از منابع به این حکم رسیده وجوب جمعه، صد تا مجتهدم بهش بگن میگه من نظر خودم رو دارم، من اینو استنباط کردم، من معتقد به وجوب هستم، شما بخواید باشید بخواید نباشید، اون یقین مقلد ان تقلیدن هست، این یقین مجتهد ان اجتهادن هست، ان سبب خاصش هست، راهش رو رفته به نتیجه هم رسیده، هرگز هم از نتیجه دست بردار نیست مگر بهش حالی کنیم که راهی که رفتی اشتباه بوده، مقدماتی که چیدی اشکال داشته، تا اینا رو ازش نگیریم اون نتیجه گرفتنی نیست، اون یقین براش هست. یقینی که ما میگیم یه چنین یقینیست، پس تقلید و همه اینها به کنار، اونگاه این یقینیات قضایای یقینیه دو دستن، بعضی از یقینیات بالفعل اسبابش و مقدماتش در نزد ما حاصل نیست، باید بریم کسبش بکنیم، اونا میشن نظری. یقینی هستن ولی ما بهش نرسیدیم، با استدلال بهش میرسیم، میشن نظری، فعلا بدی. بعضی از یقینیات هم بالفعل ما راهش رو رفتیم و الان به نتیجه رسیدیم، این برای ما فعلا دیگه معلوم هست، بدیهیه، این دیگه احتیاج به استدلال نداره، یقینیات بدیهیه. اون وقت بدیهیات، یقینیات بدیهیه شش دسته میشن، چی دارم میگن؟ اصول الیقینیات و اصول بدیهیات، اینا اولیات، مشاهدات، فطریات، حدسیات، تجربیات، متواترات، که انشالله از جلسه بعدی وارد این بدیهیات ششگانه میشیم که مربوط میشه به یقینیات تا برسیم. تمهیدون تقدم ان للقیاس مادتن و سوره، در اول باب پنجم اونجا گذشت، بیم که هر قیاسی دارای ماده ایست، مواد قیاس همون صغرا کبرا، به دارای صورت و هیئتیست که این هیئت روی این ماده میاد با شکل خاصی، اینا رو باید بچینیم تا به نتیجه برسیم. بل بحث از این قیاس در منطق یقع من کل تل جهتین، هم از جهت ماده باید جلو خطا رو گرفت، هم از جهت هیئت، هر دو مطرح. با اون چی که تقدم در باب پنجم کان بحثن عن القیاس من جهت صورت القیاس و شکل قیاس و هیئت، ای من جهت هیئت تعلیفه، چگونه اینها رو تعلیف بکنیم، مرکب بکنیم، کنار هم بچینیم. اما حالا این صغرایی که کنار کبرا آوردیم بالواقع راسته یقینیست یا راست نیست و فلان دیگه کاری بونه، فرض میکردیم که راست باشه، شکل استدلال دیگه ایراد نداشت. علا وجه بحث از جهت هیئت بود، در وجهی که لو تعلف القیاس یا تعلفه، اگر فراهم بیاد قیاس به حسب اون شروطی که برای هیئت ذکر شد در باب پنجم، و ضمناً و کانت مقدماته، یعنی مواد قیاس صغرا و کبراش، اینها مسلمتن، این را فرض کردیم که صدق است، مسلمتن صادقم، کان این قیاس البته منتج لا محاله، حالا اون مبادی صادقتون املا اونجا بحث نشد، اینجا وضعش روشن میشه، کان منتج لا محاله، ای کانت نتیجه القیاس صادقتن تبع لصدق مقدمات ها، این مقدمات علت اون نتیجه هستن، اگر علت صادق بود حتما معلولش هم صدقه، نتیجهش هم صدق. و معنای این سخن این است که ان القیاس اذا تفز، اگر دارا باشد، واجد باشد، به شروط الهیئه، شرایط شکل را داشته باشد، اقترانی حملی شرایط اون را داشته باشد، شرطی شرایط اون را داشته باشد، شرایط را داشته باشد، فإن مقدمات این قیاس، یعنی موادیش، موادش، لو فرض صدقها، اونا را هم که ما متا سلمت گفتیم، مفروض و صدق گرفتیم، حالا کاری نداشتیم در اون باب که صادق است یا نه، اگر هم فرض کردیم اونا هم صادق بودن، فإن صدق این مقدمات با این هیئت مستلزم صدق نتیجه هست حتما و جزما، و نتیجه مولود این هاست. بلا یبحث هنا که بحث نمی شد در اون باب پنجم اما اذا کانت، از این که حالا این مقدمات، این صغرا و کبرا فی نفسی آیا صادق است یا کاذبه، صادق است یقین آور است یا گمان آور است، چیه اینا مطرح نبود. دست نمی شد از این که اذا کانت مقدمات صادقتن فی انفسها، یاد ذاتها به حسب واقع صادق هستن قطع نظر از این هیئت یا نه صادق نیستن. اونجا این جهت فقط هیئت مطرح بود، منتها چون هیئت بدون ماده نمیشد موادم می آوردیم. اگر می شد هیئت تنها رو بگیم ما اصلا ماده رو مطرح نمی کردیم، لذا مواد رو مثال می زدیم، صغرا کبرا می چیدیم بریم. اصل اونجا هیئت صغرا بود، هیئت شکل کبرا بود، هیئت کل استدلال بود که این صغراش چه شرایطی داره کبراش. اما این صغرا از چه موادی تشکیل شده، اصغر و اکبر، به اصطلاح موضوع محمولش چیه، خود این یقین میارد یا نمیارد، اینو هیچ کدوم مطرح نبود جز میارد. بله نمایوب هست در اون باب پنجم از شروطی که به موجب این شروط یستلزم و صدق مقدمات صدق نتیجه را. شروط باید شکل اول صغراش موجبه باشد، کبراش کلیت داشته باشد، اینا شروط بودن، باید حد وسط تکرار بشه. چه بچه علا تقدیر فرض صدقه، هی مکررن میگن بنابر این که ما فرض بکنیم صدق مقدمات رو، صغرا کبرا فی نفسی صادق باشه، ولی کاری به اون نداشتن از ایت ماده. این مال اون با وقت حل فرا رسیده از همکنون وفا به اون چی که وعدناکه به اون چیز، در همون باب پنجم، اول باب پنجم، من البحث عن القیاس من جهت ماده قیاس، همین صغرا کبرا. اینجا دیگه کاری به هیئت نداریم که حتما دوتا مقدمه باشد کنار هم، یه مقدمه تنها را مورد تجزیه تحلیل قرار میدیم، این مقدمه یقین آور هست یا یقین آور نیست. مواد مطرحه، صغرای تنها هیئت هرچی باشه، کبرای تنها ممکن است شما 10 تا استدلال بچینید همش به صورت شکل اول باشه، هیئت یکیه، ولی یه استدلال شما برهانی است نتیجه یقینی میده، یه استدلال دیگر شما خطابی است نتیجه ظنی داره، یکی جدلی است نتیجهش اقناع مخاطب است. بس الهازا هر کدوم حسابی و مقصود از ماده مقدمات قیاس است. فی انفسها یعنی چه؟ فی انفسها یعنی ما قطع نظر ان صحت تعلیف این مقدمات بعضش با بعضی که شکل میشه، اون شکل رو کار نداریم. صغرا کبرا با هم قابل تعلیف هستن، خود صغرا جدا مطرح است. این یه قضیتون، ببینیم این قضیه چیه، یقین میاره یا نه. و هیه به این مقدمات تختلف و من جهت الاعتقاد به اینها، بعضی ها موجب اعتقاد و تصدیق میشن، بعضی ها نمیشن، اونایی که میشن بعضی ها یقین آورن، بعضی ها گمان آورن الی آخر، و من جهت تسلیم به صدق این مقدمات و عدم این دوتا اعتقاد و تسلیم، این ها مدرس. و این کانت صورت القیاسه در همه جا واحده لا تختلف، همش به صورت شکل اول است، ولی یک قیاس از مقدماتی درست شده است که نتیجهش یقینیست، برهان بهش میگیم، یکی از مقدماتی درست شده است که نتیجهش ظنیست، خطابه بهش میگیم، هر کدوم حساب میدونم. فقط تکون القضیت التي تقع مقدمتا برای استدلال مصدقن بها، تصدیق بهش میاد یا علمن یا ظنن، فقط لا تکونو این قضیه مصدقه، مثل اون چی که در قیاسات شعری به کار میبریم، در شعر این چی بگد الخمر و یاقوتیتون سیاله، این قد تعریف میکند، این که تصدیق نفس نمیاره، فقط موجب انبساط نفس میشه، تأثیر یا انقباض نفس، اون حالات نفسانی که تفصیلا در باب خودش میاد. یا میگد الاصل و مرتون، اصل تلخه، خب این قضیتون شعریه، همین که گفت تلخ است، اون آقای شنونده گرفته میشه، یه حالت انقباضی درش پیدا میشه، ناراحت میشه، مشمئز میشه، بلا واقعا تصدیق میکند که تلخ است، ابدا اصل که تلخ است. بل مصدق و با اونایی هم که موجب تصدیق میشن، قد تکون و یقینیت هم کما فی البرهان، قد تکون و غیر یقینیت هم ظنی و همثال و سال کما در سایر استدلالات علی تفصیل الذی سیأتی. و به حسب اختلاف المقدمات، مبادی استدلالات یقینی ظنی انواع و اقسام دارد، این یکی. و به حسب ما تعدی منجر میشه این مقدمات به اون چیز من نتایج، هر مقدماتی هم نتیجه داره، هر دو مقدمه برهانی باشه نتیجه یقینی است، هر دو ظنی باشد یا یکی ظنی باشد نتیجه گمان آور است. چرا؟ و به حسب اقراض تعلیف این مقدمات، یه جا شما قرضتون است که به حق برسید مقدمات برهانی میچینید، یه جا قرضتون این است که طرف رو نصیحت بکنید، موعظه بکنید، مقدمات خطابی، یه جا غرض این است که طرف رو قانعش بکنیم، مقدمات جدلی، طرف رو به اشتباه بندازیم، مقدمات مغالطه‌ای. هر کدوم غرضی داره. دست به اغراض تألیف این مقدمات ینقسم القیاس الی برهان یک، جدل دو، خطاب سه، شعر چهار، مخالطه پنج. بل بعض از این اقسام خمسه یا به تعبیر بهتر استعمال و بکارگیری این اقسام یه عبارت از همین صناعات خمس که صنعت به همین معنای بکار گرفتن استعماله. فیقال و مثلا صناعت البرهان اون یه بحثی داره، صناعت الجدل، صناعت الشعر تا. و قبل از دخول در بحث این صناعات واحدتا یک یک این صناعات رو بحث کنیم، نذکر من باب مقدمه انواع قضایایی را که استعمال می شوند در قیاس، از یقینیات و از مزنونات و چه و چه. در قیاس بعض اقسام قضایا، هر نوعی ممکنه علاهده اقسام داشته باشه. یقینیات خودش اقسام داشت، دیدیم که نظری دارد، ضروری دارد، ضروریش هم با 6 قسم است که اشاره شد. او فقل به جای این عبارت بگو، بر حسب اصطلاح علمی به جای قضایا بگو مبادی عقیسه، مبادی تصدیقیه، همون مباد، مبدأها، پایه ها. ثم من اذکر بعد از این مقدمه اون صناعات را فی خمسه فصول المقدمه. این مقدمه فی مباد العقیسه، مباد قیاس ها، صغرا کبرای استدلال ها. سبقا قلنا تصدیر الباب الخامس، در اول باب پنجم اونجا گفتیم انه شنچین است لا یجب، ان قلنا این که اینجوری انه شنچین است لا یجب فی کل قضیتن ان تطلب اون قضیه به دلیل و حجه، چنین نیست که به ضرور هر قضیه محتاج به استدلال باشه، محتاج به نظر باشه، به هیچ قضیه بدیهی به ذات نباشه، بل لابد من الانتها رسیدن، منتهی شدن در مقام طلب به استدلال الا قضایایی که اون قضایا مستقنی باشن از بیان و از اقامه حجت که بدیهیات میگیم، اونا رو هم داره. و سر رو بیزاله که حتما باید منتهی بشیم به بدیهیات. سرش این است که مواد عقیسه، مقدمات استدلالات، سوان کانت یقینیتن و برهانی او غیر یقینیتن، گمان آور باشد چه نچه، نه از دو حال خارج نیستن، دو قسمت. اما انتکون این مواد فی حد نفسا بدون استدلال، مستقنیتن عن البیان به اقامت الحجه، ذاتن بدیهی، ذاتن بینه، بدیهیات اولی به معنا مستقنی از حجت است، به معنا یعنی این که لیس من شأن این مبادی و این مباد ان تکون مطلوبتن به حجته، از شأنش این نیست، از شأنش این نیست، نه این که ما دون استدلال است، ما فوق استدلاله، خودش بدیهیست دیگه، تحصیل حاصل که نمیشه. پس این بود، این یک دسته که حالا همین انواع بدیهیات رو اشاره میکنن زینب. و اما ان تکون این مواد محتاجتن الى البیان و الاستدلال، ثم به حاصل اخیره این مواد نظری و استدلالی که اکثر تصدیقات هم از همین هاست، این اخیره المحتاج الى البیان، این هم لابد ان ینتهیه، بخواد در ما معلوم بشد حتما باید اینقدر استدلال رو ادامه بدیم که به بدیهیات برسیم. لابد ان ینتهی الى طلب این مواد، الى مقدماتی که خود اونا مستقنی هستند به نفسشون و به ذاتشون، بدون بیان و استدلال مستقنی هستند عن البیان، تا به اونجا نرسه معلوم نمیشه. و الا اگر به بدیهیات نرسیم، هیچ موقع نرسیم، لازم تسلسل در طلب این مجهولات الى غیر نهایه، تا بی نهایت پیش میریم، هی قضایا زیاد کردیم، مجهولات زیاد کردیم، به هیچ نتیجه نرسیدیم. این و تسلسل باطل. اون نقول به جای این میگیم انه شنچین است یلزم من ذلک که منتهی نشون به مقدمات بدیهیه، یلزم از این عدم الانتها الله ینتهی الانسان الى علم ابدا. بهتر اینجور بگیم اگر به بدیهیات نرسیم به هیچ علمی نمیرسیم، علم تصدیقی. و یبقا انسان فی جهل الى آخر الاباد، تا بی نهایت، تا عبدالعابدین همچنان در جهل میمونه. این درسته؟ بل وجدان یشهد علی فساد ذلک، دل وجدان با انسان ها تصدیقات داریم، شکی هم درش نداریم، بنابراین معلومات تصدیقیه هست و تا بدیهیاتی نباشن نظریات هم برای ما تبدیل به معلوم نمیشه. به هاتیک المقدمات، اون مقدماتی که بالا اشاره شد، المستقنی عن البیان تسمى به نام مبادی مطالب، مطالب همون نتیجه ها، مقدمات اون مطلب ها و نتیجه ها و استدلال ها، یا به عبارت دیگر مبادی عقیسه و استدلال ها. به این مبادی سمانیت و اصناف، یک یقینیات، دو مزنونات، سه مشهورات، چهار وهمیات، پنج مسلمات، شش مقبولات، هفت مشبهات، هشت مخیلات و نذکر این مبادی را الانه به تفصیل. اول از همه الیقینیات. تقدم فی اول الجزء الاول صفحه و فلان نوشته 12، کتابی که من دارم صفحه 18 است. نسخه‌های شما اگر که مثل کتاب من باشه صفحه 18 اونجا. اونجا بودش به این که اندل الیقین معنیین به معنی الاخص به معنی الام. یک، الیقین به معنی الام و مطلق الاعتقاد الجازم مطابق واقع باشد یا نباشد، ان تقلیدن باشد یا ان غیر تقلیدن، این به معنی الام. دو، یقین به معنی الاخص با و خصوص اون اعتقادی است که المطابق للواقع. یک، خرج جهل مرکب الذي لا يحتمل النقيض، احتمال نقیض درش نیست. دو، خرج ظن، در ظن احتمال نداره. لا ان تقلیدن باشد، از روی تقلید نیست، از راه خودشه، از اسباب خودشه، با استدلال است. اینا خصوصیت سم. خرج اون اعتقاد جازمی که تقلیدی باشه. و مقصود ما به کلمه یقین هنا در این باب، باب صناعات، هو هذا المعنى الاخير، یقین بالمعنى الاخص، فلا یشمل و جهل مرکب را با قید اول خارج شد، فلا ظن را با قید دوم خارج شد، فلا تقلید را با قید سوم خارج شد، و امکان ما تقلید هم جزمون، این هم جزم هست ولی هم تقلیده نه، ارزش نداره. توضیح و ذالک، بیان مطلب که این یقین اینجوری مورد بحث ماست. این در یقین بالمعنی الاخص یتقدم من عنصرین، از دو عنصر تشکیل شده، قوامش به دو رکن. عنصر اول این است که انگنزم زمینه بشود به اون اعتقاد من و شما به مضمون القضیه. شما اعتقاد دارید به قیام زید، علاوه بر این که معتقد هستید اعتقادم دارید، اضافه بر این به این که احتمال نقیض هم نمیدید، میدانید که زید قائم است، و اگر بپرسند که یقین داری احتمال خلاف نمیدی، میگی نه احتمال خلاف هم نمیدم. اینم هست، زمینه بشد به اعتقاد شما به مضمون قضیه، مثلا قیام زید، به این زمینه بشد اعتقاد اون ثانن، یه اعتقاد دومی اما بالفعل همکنون دارید او بالقوت القریبت من الفعل، که با فکر کردن بهش میرسید، مختصر تعملی بکنید، بگید که نه من احتمال خلاف نمیدم. زمینه بشد اعتقاد ثانی، و اون اعتقاد ثانی این است که ان ذالک المعتقد به، اونی که من بهش معتقد شدم قیام زید، لا یمکنو نفسه، هم معتقدم تصدیق میکنم به قیام و هم ضمناً احتمال خلاف هم نمیدم. این رکن اول. و از الاعتقاد ثانی که لا یمکنو نفسه، اینم دارم، هو المقدم لکون الاعتقاد جازمن، هر یقین جازمی و هر اعتقاد جازمی اینو دارد، مادامی که جازم هستم دیگه احتمال خلاف نمیدم. اگر یقین به معنای اهم، این رکن در همه یقین ها هست. بس ثانی عنصر دوم، ان یکون این اعتقاد ثانی که به دست آمده احتمال نقیض نمیدم، جوری هم باشد که ریشه دار باشه، لا یمکن زوالهو، با تشکیکات مشککین از بین نره، این باشه. و انما یکون و کذالک، یعنی لا یمکن زوالهو، این چنین میشه این اعتقاد، اذا کان این اعتقاد مسببن ان علت الخاصه، از راهش رسیدم، مقدمات رو طی کردم به یقین رسیدم، نه اینکه یکی گفته منم باور کردم، تقلیدی نیست، از راه علت خاصه اون یقین به اعتقاد که اون علت موجب این اعتقاد شده. چنین اعتقادی فلا یمکن انفکاک و انها از اون علت، معلول از علت جدا بشه نیست، علت رو که آوردیم، صغرا کبرا رو آوردیم، معلولش هم میاد. و به همین رکن ثانی و به این ویژگی یفترق اون یقین مورد بحث ما ان تقلید، لان اون تقلید و امکانه، یه واوی میخواد، و امکانه معهو اعتقاد اون ثانه، با تقلید هم این اعتقاد ثانی است، میگه احتمال خلاف من نمیدم، جازمه، اما در این حال این کافی نیست، فان هذا الاعتقاد ثانی یمکن زواله، یا واو هم نمیخواد، اما این رو شرطیه بگیری مناسب تره، این کان معهو اعتقاد انسانن، اگرم باشه اما این اعتقاد اعتقاد مندگار نیست، فان هذا اعتقاد ده یمکن زواله، قابل زوال است. چرا؟ لان این اعتقاد لیس ان علتن، که توجب اون علت این اعتقاد رو به نفسی و به ذاتی و مستقلن، از راهش نیست، یک کسی خبر داد منم مطمئن بودم یقین کردم، خب آدم زود باور ممکنه از هر رایی هم یقین بکنه، این یقین ها ارزشی نداره. و انما هو این یقینی که آمده از رای تقلید من جهت تبعیت لل غیر از دیگری متابعت کردم یا ثقتن بهی بهش وثوق داشتم و ایمانن به قولی به قولش ایمان داشتم گفته منم قبول کردم. و یمکن فرض و زوال چنین یقینی قابل زوال هست با تشکیکات، فلا تکونو در این مورد مقارنت الاعتقاد ثانی. اون اعتقاد ثانی بود که احتمال نقیض هم نمیدم، لل اول که به مضمون قضیه معتقد هستم مقارنت این ثانی با اون اول واجبتن فی نفس الامر، به حسب واقع چنین باشه نه به حسب ظاهر این چنین هست، در تقلید هم این مقارنت هست ولی فی الواقع ممکنه این چنین نباشه، خلاف این باشه. بلعجل اختلاف سبب الاعتقاد، اسباب اعتقاد و یقین متفاوت، بعضش بالفعل نزد شما هست، مقدماتش هم میدونید، تصورات کردید به تصدیق رسیدید، اینا بدیهیات دیگه است. بعضش بالفعل اسبابش نزد شما نیست، میشه مجهول، باید برید از سببش تا بهش برسید. لعجل اختلاف سبب الاعتقاد من کون این سبب حاضرن لدى العقل او غایبن که یحتاج الى الکسب، به این لحاظ تنقسم القضیه الیقینیه الى دو قسم، بدیهیه یک اونایی که اسبابش بالفعل حاضره، اون دیگه برای من معلوم است، استدلال الان نمیخواد، ولی بالاصاله استدلالی بوده ولی حالا دیگه نمیخواد. و نظریه کسبیه دو که منتهی میشود این نظریه لا محال الى البدیهیات، با این محاسبه فالبدیهیات اذن یه اصول الیقینیات، اینا ریشه ها هستن، قضایای یقینی همش به اینا منتهی میشن، تا نباشن هیچ قضیه یقینی معلوم نمیشه. و این اصول علی ست انواع، این بدیهیات که کذا هستن شش نوع هستن، به حکم استقرا، اولیات، مشاهدات، تجربیات، متواترات، حدسیات و فطریات تا برسیم بعد از